بله.
نه ایشون اینجا رو ارتباطشون تاکید داره، رو ارتباط. نمیخواد بگیم یه جنسن، مثلا این نیست که بگیم فکر میکنید که اینا دو جنسن، نه. مسئله بیشتر اون چی که مهم اینه که ارتباط و تداخل مطرحه، یعنی یه چیزی بیشتر از مسئله این که این جسم و اون جسمه، اجسام مرتبط.
بفرمایید اتصال، نه تداخل. تداخل یعنی آدم بره تو درخت،
یعنی ظاهر تداخل. اتصال مرتبطه. آخه تصویری که ایشون دنبالش میگرده با همین تداخلی که ایشون انتخاب کرده بهتر میخوره. چرا؟ میخواد بگه که شما خیال نکنید که درخت یه چیزیست، من و چیز دیگه همین با هم متصلیم. اتصال اینجا معنی میده، ولی هنگامی که درخت هم مانند من هر دو سیالان داریم، درست مثل یه دریاییست که یه موجود توی موجی میره، اون توی میره، رجوع میکنیم واقعیت جهان اینطوریست. اتصال میگهیست که من بگم این مستقل از من مستقل از این، ولی خب با هم مرتبط. بیشتر از این رو میخواد بگه، یعنی میخواد بگه که درخت یک مثلا محیط صلح نداره، من یک محیط صلح داشته باشم از هم منفک باشیم و متصل، نه، بلکه اینجا یک امر درهم رونده مطرحه. رجوع میکنید واقعیت جهان و واقعیت برای متلاطمه، ولی خب ما ظاهرن اشیایی میبینیم، صداتی میبینیم، اینا واقعی نیست به نظرشون. اون واقعیت اصیل و بنیادی برمیگرده به یک همون اینتراکشنی که بیان شد.
به نظر شما این حرف
حسابیه؟ حالا حساب کتابش بعدا میرسه. بله؟ من که معناشو گفتم، ولی اگر اون معنا قصوری داره اون بفهمم. اثر درهمش یا شما باید اثبات وحدت بکنید یا قبول کسرت بکنید، که ایشون کسرت گراست، پلورالیسته. یعنی یا باید بگید که این چیزا ذرات مختلف مثلا ذرات نیستن، یه چیز واحدیست، ترجمه میکنید پس تداخل منتفیست. ولی اگر کسرت رو قبول کردید در این جهان، ترجمه میکنید خب این کسرت ذرات در هم داخل میشن، در هم سوار میشن، زیر هم قرار میگیرن و به همین ترتیب. تداخل نمیشینه. بله؟ ولی لازمه تداخل کسرته. لازمه نه، شما خود بگه که جهان متداخل است و من به نواری کسی در نظر میگیریم، یعنی برای اینکه ما تداخل رو بپذیریم اول باید پذیرفته باشیم که متکثره، اجزای مختلف میگیره، اینا برهم و باهم در حال آمده شدند. بله البته پذیرفتن کسرت لازمش نیست که ما حتما تداخل رو بپذیریم، ولی عکسش اینطور. ویژگی یعنی تداخل با نه، اونجا فقط برای این شد که جهان متشکل از حوادث است، همین. اما این حدیثه که این برهن است با این حدیثه که اون طرف مثلا کره زمینی مرتبط یا نیستن، من این علم نیست، این اصلا دوم بیان میکنه. من عرضه کردم که حرکت جوهری کاملا با این نظر منطبقه، بلکه تصریحا نفیش کردم این انتباه رو، منطبق گفتم که اون چیزی که ذهن او رو وسوسه کرده بود شبیه اون چیزی بود که ذهن مصدره رو وسوسه کرده بود، یعنی بردن تغییر تو ذات پدیده، به جایی که ما بگیم این اینجا واسده تو مکان تغییر میکنه، تو زمان تغییر میکنه، نه. منطبق دوتا نظریه، دو نظریه منطبق برهم نیستن، واضحه.
تغییر اصلا تغییر در سالیس نداره، وجود پیدا میکنه و نابود میشه.
وجود پیدا میکنه
و نابود میشه.
خب این وسط چیکار میشه؟ این وسط چیه؟ بله وجود یافتن نابود شده؟
بعضی هستن که کمی طول میکشه دیگه نابود میشه.
خب این وسط چیکار میکنه؟ تغییر میکنه یا نمی میکنه؟ چرا بحثش همین میخواد بگه که وقتی که ما کور خیال میکنیم ساکنه، توجه میکنیم این در واقع ساکن نیست، بلکه در حال حرکت و موج و تموجه،
در حال نابود شدن، اینطور دیر نابود میشه.
حالا میخواد بگه در حال نابود شدن یا هیچ بلاخره تغییر میکنه دیگه، نه اون در مورد نابودیش هم بحثی نمیکنه، یعنی معدوم شدن منظورتونه؟ نه برای این معدوم شدن که این چیز از صحنه موجودیت محو بشه و اصلا نمیکنه، فقط میخواد بگه که جهان یه مجموعه در حال تنوعه، در میکنه و تغییره. برای این خصیصه اول فقط بیان این است که امور وقایع، خصیصه دوم بیان میکنه که جهان مجموعه در حال تعامل و تداخل و پیوستگی اتصال با هم. خب مسئله کثرت گرایان که عرض کردم اون باید به طور ضمنی در این بیان روش تاکید بشه. او تصریح میکنه که هر گونه وحدت گرایی رو خواه به عنوان این که ما بخوایم برگردیم به یک ذهن مطلق، مثلا شبیه این که یک ایدالیست ممکن این کار رو بکنه، یا به چیز دیگری، ایشون میگه که ما هر گونه واحدی رو فرضش رو به اصطلاح منتفی میکنم. تو واحدی که گفته میشه منظورش واحد کلام بیشتر، تا اینکه ما بخوام بگیم خب اون ذرات هم که شما قائل میشید بالاخره اون ذرات هم یک وحدتی دارن که ذرات شدن، ولی بیشتر وحدتی که میخواد نفی بکنه وحدت های کلامه، یعنی اینکه شما بگید که به اصطلاح جهان یک واحد یک پارچه است، یا بگید که نه جهان یک روح و لا غیر، هرچی دیگه ما میبینیم اینا در واقع اجزا و اندام اون موجودیته، برای اینکه خودش در به خصوص در مقابل جنبه ایدئالیستی هگلیسم قرار بده این نفی وحدت رو میکنه، یعنی میگه که ما به پلورالیسم معتقدیم، کثرت گرایی و اینکه آنچه که در جهان است متکثر است و هر گونه وحدتی رو ما نفیش میکنیم موجودیتش رو. کثرت در این کثرت، بله
وجود
واحدشون معتقده، نه وحدت رو قائل نیست،
وجود واحد نیست معتقده،
وجودات یعنی
وجودات.
نه
وجود یعنی متعدده، ولی وجود واحده که در همه موجودات موجوده.
خب اون که یعنی اون که اصل وجود
باید اینو ببندیم،
بله البته میتونیم ما شما رو متقاعد میکنیم که بپذیره، ما میخوام بگیم که ایشون چی گفته، اگر انشالله زنده بود که میموردیم اینجا
بهش میموردیم.
میخوام بفهمید که با بازگشت دادن این که همه این موجودات متکثر یه واقعیت دارن، بله خب به وحدت میشه برگردون، ولی از که اون وحدت کلام نفی میکنه، وحدت کلام که شما بخواد بگید که جهان یه چیزه، ما این رو به چشم احول مثلا متعدد میبینیم، یعنی که مثلا یک روحه، این رو میخواد نفی بکنه و تکثر رو بر حد ذرات بیشتر مطرح میکنه، چون در حال در قرن 19 هم که دی در اواخر قرن زندگی میکرده و اول قرن 20 هم از لحاظ مثلا فیزیکی هم اندیشه اتمیستی بیشتر حاکم بوده و گرایش به ذرات، یعنی جهان رو ساخته شده از ذرات تلقی می کردند که بعد در فیزیک نوین این مسئله مدار متزلزل می شه و زیر سوال می ره. این بر اساس همین مسئله یکی ذره گرایی و اتمیزم رو دنبال می کنه و کثرت گرایی هم در همین حیطه مطرح می شه. خب خصیصه آخری که در اینجا ذکر می شه، بله آخر سومیش امپریالیزمه، به طور ضمنی هم گفته شد اضافه کنید، ولی خصیصه آخری که ذکر میکنه برای واقعیت عبارت است از نسبیت، نسبیت به این اینه که آرایشی که و ترکیبی که این ذرات در یه نقطه پیدا میکنه فرق داره با این آرایش و ترکیبی که این ذرات در نقطه دیگری پیدا میکنه. این جهانی که مانند یک دریای طوفانی است و مواجه در هر گوشه یک گردابی فرض کنید که پدید اومده، فرق هست میان اون گردابی که اون طرفه و این گردابی که این طرفه، و اینا هرچند که بازگشتشون به یک واقعیت‌های مشابهه اما در موقعیت‌های مختلف، آرایش‌های مختلف، ترکیب‌های مختلف، اینا موجب میشه که موقعیت‌ها متعدد بشند. یک تعدد موقعیتی به وجود میاد که البته خودش اصیل نیست، یعنی اینطور نیست که بازم اونا رو جوهرهای معینی در نظر بگیریم، نه، در این موقعیت این دو ترکیب حاصل شده، در این موقعیت این دو ترکیب حاصل شده و تفاوت این دو تا تفاوت در ترکیبه، تفاوت در نوع ترکیبه، و الا بازگشتشون به همین ذرات بنیادی است باز هم. و خب حالا وقتی که چیزی در این موقعیت الف قرار بگیره و در موقعیت ب قرار بگیره نسبیت به وجود خواهد اومد، یعنی حکم یک چیز معین در موقعیت الف یه چیزه، در موقعیت ب یه چیز دیگری است. از این حیث که ما نمیتونیم در برخورد با امور معین و واحد بر فرض یه حکم ثابت داشته باشیم، مطلق داشته باشیم، بلکه اون بستگی پیدا میکنه به چی؟ به موقعیت خاصی که اون چیز اونجا هست. در حالی که ممکنه همین چیز واحد در یه موقعیت دومی اصلا حکمش فرق بکنه، مسئلهش متفاوت بشه. پس این یک نسبیت عمیقی رو ریشه‌گیری میکنه در واقعیت جهان بر حسب همین ترکیب‌های مختلفی که در موقعیت‌های مختلف به ظهور میرسه. این است که در رابطه با ذهن و بدن هم که صحبت میکنیم، که ما میگیم روانی داریم، بدنی داریم، ذهنی داریم، بدنی داریم، باز همین نفی رو ایشون انجام میده و میگه که نباید پنداشت که ذهن انسان و بدن انسان دو چیزند، از دو مقولند، از دو چیز تشکیل شدند، از هم انفکاک دارن. این باز به اون اصلا قبلی نمیخونه، بلکه ما باید ذهن و بدن رو اینجوری قابل فهم بکنیم که بگیم این دو موقعیت مختلفه از یک امور واحد و معین. یعنی این جهان در یک آرایشی به صورت بدن برمیاده، در یک ترکیب دیگری به صورت ذهن برمیاد و انفکاک ذاتی میان ذهن و بدن وجود نداره. نه ببینید، نسبیت فرع در تداخله، یعنی اول ما تداخل بپذیریم. خب حالا این تداخل ها در جاهای مختلف اشکال مختلف پدید میارن، توجه میکنید، تداخل در همه جهان ساری و جاری، اما این تداخل ها در نقاط مختلف جلوه های مختلف پیدا میکنن. بله، ولی ترکیب های مختلف رو بیان نمی کنه، تداخل ترکیب های مختلف رو بیان نمی کنه، ترجمه می کنه، فقط بیان می کنه که اینها در هم شناورند، اما این که حالا همه یا یکسان می شکلش یا نه اشکال مختلف پدید میاد این رو بیان نمی کنه. نه، اون جمله هراکلیتوس بود در یونان که عرض کردم که بعضی به لحاظ همین دیدگاه ها معتقدن که هراکلیتوس یک سابقه تاریخی محسوب میشه برای این اندیشه. یعنی اون همین چه حرفی زده بود که سیالان در جهان برقراره و دوبار نمیشه در این رودخونه شنا کرد. خب شما زنگه میگنید، پس یه چند دقیقه استراحت میکنید و بقیه بحث رو شما میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث من اشاره میکنم به نظر جاندیوی در بحث ماهیت واقعیت در ارتباط با واقعیت انسان و بعد میپردازیم به مبدا معرفت شناسی و بحث های بعدی. کدوم؟ نسبیت البته مساوی نیست با پلورالیسم، یعنی کثرت گرایی بازم دقیقاً منطبق نیست بر نسبیت. توجه می‌کنید؟ با هم ذکر شده. یعنی پلورالیسم اگه ما بپذیریم نوبت این رسی که این تفریق رو انجام بدیم که پس در انواع مختلف ارتباط میان این ذرات موقعیت مختلف پدید میاد، پس یه امر واحد در این موقعیت ها میشه، احکامش متعدد. نسبیت متکی است به همون کثرت گرایی و باید از اون تفریق بشه در واقع. خب در مورد واقعیت انسان که صحبت میکنیم، از اون جایی که نظر داروین بهشون کاملا پذیرفته در رابطه با انسان، پیدایش این جانور از سایر جانوران، بنابراین اعتقادش به این است که انسان یک جانوری است، منتها وجه مشخصه اون است که جانور دارای فرهنگ، جانوری است که فرهنگ پیدا میکنه، به این معنی که جامعه تشکیل میشه در رابطه با افراد و افکار و آداب و رسوم و این چیزایی که یک فرهنگ رو میسازن، فرهنگ تشکیل میشه. ولی لذا این چه که این انسان فرد متولد شده رو که چیزی نیست به جز مجموعه غرایز و سائقها این رو متشکل میکنه و شکلش میبخشه، فرهنگ جامعه است. یعنی انسان عبارت است از یک جانوری که به لحاظ قرار گرفتن در یک درجه معین از تکامل موفق میشه فرهنگ بسازه، فرهنگ اجتماعی پدید میاد و بنابراین از اینجا به بعد هر فردی که متولد میشه یک موجودی است با یک غرایز معینی که در دست یک فرهنگ مشخصی قرار میگیره و طبق اون فرهنگ اجتماعی خاص شکلی و شمایلی پیدا میکنه. و لذا اون چیزهایی رو که ما احتمالا ممکن یک امور آن تلقی بکنیم یا یک امور درونی تلقی بکنیم در همه انسانها، اون چیزها رو همه رو برمیگردونه به همین تفاوت فرهنگی میان جوامع مختلف و افراد مختلف هم در حسب این تفاوت ها متفاوت خواهند بود. سر این جملاتی داره که در جزوان اومده در رابطه با این که اگر مثلا ما از عقل صحبت میکنیم در خودمون یا از وجدان صحبت میکنیم یا از امور دیگه، اینها امور نیستند که به اصطلاح همینطوری بر ما تعبیه شده باشند. یعنی انسان یک وجدانی داره هست، میگه که مثلا یک عضو به نام قلب در سینش هست، در ما تعبیه شده نیست، بلکه حاصل ارتباط معینیست میان فرد و فرهنگ. ولذا به نظرشون ما وجدانهای افراد مختلف در موقعیتهای مختلف فرهنگی به گونه‌های مختلفی ارزش گذاری میکنند. خوبها در یک جامعه، بعدها در یک جامعه، ارزش‌ها در جامعه با هم دیگه متفاوتن که این ادامه همون نسبیت گرایی در متافیزیکه، حالا در رابطه با انسان مطرح شده که نسبیت فرهنگی رو به طور کامل اینجا مطرح میکنه. و همینطور در مورد عقل همیشه معتقده که ما فکر هم که میکنیم، نوع فکر کردن ها باز حاصل فرهنگ معینی است که ما در اون قرار گرفتیم و به هر صورت اگر بپذیریم که سبک‌های اندیشیدن ممکنه مختلف باشن، به نظرشون بعضی سبک‌های مختلف اندیشیدن حاصل موقعیت فرهنگی خاصی است که فرد در اون قرار گرفته. بله یعنی شکلش بله دیگه، یعنی چگونه اندیشیدن و چگونه فکر کردن و چگونه داوری کردن، اینها رو ایشون معتقده که ما یه سری عاداتی رو در عادات فکری، البته نه عادات رفتاری و عاطفی، اینها عادات فکری معینی رو دارا شدیم و این به خاطر اینکه قرار داشتیم توی جامعه معین. بعضی از افراد هم تحقیقاتی کردن در این رابطه که جوامع مختلف از نظر فکری به هم سبکاشون فرق میکنه. البته اینم دارم اضافی به نظر جاندیو میگم، ولی هم میگم که اگر ما اینو بهشون عرضه کنیم این مسئله رو، خواهد گفت که این تعدد هم دلیلی است برای اینکه افراد در جوامع مختلف به گونه‌های مختلف میاندیشن. مثلا جمله راسل داره، میگه که ما انگلیسی ها بیشتر تحلیلی فکر میکنیم، یعنی در برخورد با مسائل بیشتر تجزیه میکنیم و تحلیل میکنیم بر مقام اندیشیدن، ولی مثلا آمریکایی‌ها بیشتر ترکیب میکنند، یعنی آنالیتیک هستیم و با خودشون و سینتتیک هستند در مقام فکر کردن، بیشتر هی میخوان ترکیبات رو بسازند و به اصطلاح جمع‌بندی رو کنند به قول معروف، و ما میخواهیم تجزیه بکنیم تحلیل بکنیم. یعنی چین بیانی برشون داره اگر چند چیزی واقعا. بله با فرهنگ هم که هست حیوان هم اونتا حیوان نیست دارای فرهنگ. از سایر حیوانات بله بله. بله بله به نظرشون یعنی اون فرد دیگه قادر به فکر کردن مثل آدم هایی که تو جامعه هستن یا احساس کردن مانند اینها یا دارای وجدان اخلاقی مانند اینها نخواهد بود. یعنی بله دیگه، یعنی منظور این هست که این انسان دیگه دارای وجدان نخواهد بود که چیزی رو بد چیزی رو خوب بنامه. ترجمه میکنیم، البته به عنوان این که در حال یک فرد انسانی است ممکنه در اون نقطه اول تکامل قرار بگیره، همونجور که اولین مثلا در طبق نظر داروین اولین انسانی که از حیوانات جدا شد بالاخره اولین انسان بود. این اولین انسان یک ابزارهای به صلاح ارگانیستی کاملتری داشت، لذا افتاد تو خط فکر کردن و کم کم اندیشیدن و بعد کم کم ساختن فره. اون هم حکمش همینه در واقع. منتها خب معلومه دیگه یک راه طولانی یک انسان تا بالا طی کرده او دیگه فاقد خواهد بود، در این حد توی نظریه قابل بیان خواهد بود. بنابراین انسان بر این نگاه دقیقا یک ارگانیسم جانوری است و دارای غرایز است و در دست یک فرهنگ قرار میگیره، طبق اون فکر و اندیشه و روال فکر کردن و احساس کردن و عواطف و وجدان اینها ساخته میشه. این هم برای تو با مسئله انسان. مبنای بعد از مبنای متافیزیکی مبنای معرفت شناسی است که در اونجا باید ببینیم که ماهیت معرفت، تعریف معرفت در این بینش چگونه است و همینطور مراحل تشکل معرفت رو چگونه بیان میکنه و همین که چه معیاری رو برای حقیقت ذکر میکنه، یعنی معرفت صحیح رو چگونه براش معیار قائل میشه. نه نه، اون ببینید ارگانیسمش مانند ارگانیسم انسان پیچیده و متکامل نیست. علت این که انسان تونسته فکر بکنه به لحاظ این که داره نقل شده، یعنی در جریان تکامل به درجه از رشد ارگانیزمی رسیده که داره یه مغز پیچیده شده و به واسطه این میتونه تجسم داشته باشه بعد بفته تو خط فکر. ولی یه جانور دیگه که مثلا شما یه کبوتر رو بیارید اون هنوز نمیتونه اجتماعی بشه چون ابزار بدنی و ارگانیکی لازم رو فاقده.
بله. فرهنگی شدن.
بله.
رو همین بیان چرا باید کرده باید بگیم که واقعیت انسان در وجود انسان محصد همین نوع فرهنگی شدن از توابع این نوع این باید مستقاط و متکامل تر و از مثلا مرز
حضر
جدیدش که پیشرفته تر هست این میتونه فرهنگ ساز.
بله.
فرهنگ دوام انسانی هست.
نه دیگه، وقتی فرهنگ ساخته شد، وقتی فرهنگ ساخته شد، الان طفلی که زاده میشه در دست این فرهنگ ورزیده میشه، نه هنر نیست، در دست این فرهنگ ورزیده میشه. اساس انسانیت مگه چیه؟
همون وجود خاص،
همون دیار پیچیده قابل شکل‌گیری بوده. خیلی خوب، همون همونیت ظرفیست که میشه پرش کرد دیگه. یا البته اگرم خیلی انفعالیم در نظر نگیریم مرتبط قرار میگیره با محیط.
میشه پرش کردیم مثلا تا اونجایی که نمیشه پرش کرد.
خب بله، ما که نمیخوام بگیم که انسان کبوتر یا موشه که. نه، من که تفاوت رو تصریح کردم. ذات انسان برای ایشون خب این که من که عرض که اون روشنی که من نمیخوام بگیم که انسان ارگانیزم نیست مانند سایر جانوران، نه خیر، ممتاز از اون است. خب چیزی هم ارگانیزم ولا غیر از نظر ایشون انسان عبارت از ارگانیزم پیچیده تر از سایر ارگانیزم چیز دیگه نیست. نداره، نه خب همین نیست دیگه، همین مثل این نیست دیگه. بله، اون چه که این پیچیده تر رو برای شما معرفی میکنه وجود فرهنگه، یعنی این معرفیست، فرهنگ معرفیست بر این که پیچیدگی انسان رو نمودار میکنه. این که میگه انسان پیچیده است، یعنی در چه حد پیچیده است، یعنی چی، چه کار میتونه بکنه، یعنی فرهنگ میتونه بسازه. بله، خیلی خوب، حاصل این پیچیدگی چیه؟
حاصلش فرهنگ.
بله میگه نه، این که میگه انسان حیوان فرهنگ سازه است یعنی چی؟ یعنی منظور اینه که انسان دارای اون میزانی از پیچیدگی است که میتونه فرهنگ رو بپردازه. البته بیان شما فرق نمی‌کنه، میخواد بگید که من میتونم بگم انسان یه ارگانیزم با این پیچیدگی. بله، و البته حاصل کار ارگانیزم میخواد بگید چی؟ فرهنگ. ولی هنگامی که این فرهنگ ساخته شد، یعنی نوع بشر را افتاد، این فرهنگش رو ساخت، مسائلی وجود داره که باید به توجه کرد و اون شکل دهی فرهنگ در مورد نحوه اندیشه، نحوه احساس، نحوه اندیش گذاری، این محل اعتماد است. نه اینکه ما بگیم که خب این که چی نیست، بهتر بگیم که این انسان همین نوعی پیچیده است. نه، این فرقی که توی این شرایط اجتماعی قرار میگیره، این دیگه باید نیروهای خاص تازه محاصره شده، و حالی که فرد اول اینطور نبود. و مسئله انسان الان اینه دیگه، یعنی انسان موجودی است فرهنگی ساخته و فرهنگهایی ساخته و به این ترتیب افراد بعدی هم دارن شکل میگیرن بر اساس این مسئله.
چیزی اساسی که ممیز انسان از دیگران خیلی روشن، وقتی میگن ماهیت انسان چی هست، میگن حیوان نطق. الان این ماهیت انسان تموم میشه اینجا، هر چیز دیگری که برای انسان عارض میشه اینا جزء چیزهایی که خارج از ماهیت انسان، چه فرهنگ ساز باشه، چه همه مسائل دیگر، میگن
اینها حاصل ناطق بودن انسانه،
یعنی عوارض انسان، نه از ماهیت انسان. بس ما تونستیم به دست بیاریم ماهیت انسان که از دیگران متمایزش میکنه، که همون ناطقیت باشه.
بله،
این ناطقیت که ادراک که عقل باشه، تفکر باشه، میتونه ممیزی باشه برای انسان از دیگران.
بله، اون مسئله رو امکان نمی کنه، یعنی ایشون میخواد بگه که انسان یه مغز پیچیده‌ای داره، به واسطه میتونه فکر کنه، ولی لذا جدا میشه از حیوانات، این فکر در اون به سر گسترش خودش موندار به چی میشه؟ موندار به یک نظام فرهنگی در جامعه میشه. ولی از اینجا به بعدش هست که مثلا اینه که وقتی افراد متولد میشن در دامن فرهنگ قرار دارن و شکل میپذیرن توسط این فرهنگ و البته شکل هم میدن، نه اینکه فقط یک طرفه باشه، میره خودش تصریح میکنه. خب در رابطه با معنای معرفت شناسی و توضیح این که معرفت چیست و مراحل تشکلش چی هست، توضیح دیگه یک توضیح کاملا از لحاظ مدل یک توضیح کاملا زیست شناختی است. یعنی همونطوری که ما ذکر میکنیم که یک مثلا جانوری در یک موقعیت الفی از لحاظ جغرافیایی قرار گرفته و یک مرتبه دچار اختلال میشه، یعنی مثلا آبزی بوده حالا آب فروکش میکنه در یک شرایط خشکی قرار میگیره، ارگان دچار یک اختلال میشه، یعنی در کارکرد ارگانیسم یک اشکال به وجود میاد، تا دیروز با آب کار میکرد حالا آب رو نداره. خب اینجا این اختلال موجب میشه که جانور شروع کنه سریع به تطبیق خودش با شرایط، و اگر بتونه خودش رو با شرایط تازه تطبیق کنه زنده میمونه، اگه نتونه از بین میره. یعنی به عبارت دیگه اون چی که یک ارگانیسم رو به فعالیت وادار میکنه چیه؟ ظهور یک اختلال و کوشش برای رفع اختلال و بازگشت به تعادل، بازگشت به تعادل قبلی. این یک مدل زیستشناختی است. یعنی داروین برای توضیح این که چگونه موجودات زیستند و چگونه بقا یافتند و اینجور مسائل این رو استفاده کرده، مسئله منطق سازگاری به اصطلاحشون، منطق سازگاری با شرایط. خب انسان هم به همین طبق همین الگو دارای فکر شد، یعنی ماهیت فکر تو این رابطه باید جستجو بشه. به چه صورت؟ به این صورت که چون انسان دارای یک ارگانیزم پیچیده تر بود، مستعد بود که یک کارهای بیشتری بتونه بکنه از اون چی که جانوران دیگه میکنند. جانوران دیگه برای برقراری به اصطلاح تعادل از دست رفته خود رو با شرایط سازگار میکنند، در حالی که انسان به دلیل دارا بودن مغز و قدرت تجسم و ثبت اون چیزهایی که مثلا دیروز باش برخورد کرد، این موجب میشه که فکر به عنوان یک ابزار تازه‌ای در دست انسان قرار بگیره برای طی کردن فاصله اختلال تا تعادل. انسان برای طی کردن فاصله اختلال تا تعادل علاوه بر اون کاری که جانوران دیگه می کردن به تطبیق ساده خود با شرایط، از فکر استفاده میکنه به عنوان ابزار برقراری این تعادل از دست رفته. این اون اصطلاحی بود که خوندیم که انسترومنتالیسم به معنی ابزار انگاری، یعنی فکر ابزار است، چون ماهیت فکر اینجوری توضیح داده میشه. فکر انسان اولا به این صورت به کار میفته که انسان دچار اختلال بشه. اگر انسان دچار اختلال نشه فکر هم متولد نمیشه. فکر حاصل اختلال در وضعیت تعادلی قبلی است. حالا که تعادل از دست رفت کوششی به وجود میاد برای ترمیم، اما انسان کوششش بیش از سایر جانوران یک کوشش عادی نیست، بلکه یک کوشش فکری هم هست. یعنی استفاده کردن از تجارب قبلی برای حل بحران کنونی، استفاده کردن از تجسم‌های پیشین برای طی کردن مسیر کنونی. مثل که مثلا ساده، مثال ساده، یک آدمی یه مثلا فرض کنید که 10 بار تو جنگل گم شده. خب این بار اول که گم میشه تجسم هایی داره، بار دوم، سوم، چهارم، پنجم، این تجسم ها کم کم به صورت یک فکر در میاد که الان این وقتی دوباره قرار گرفت برای یک دوراهی مثل اون دوراهی مثلا، این تجربیات قبلیش رو بکنه میطلبه که در حال حاضر مشکل خودش حل بکنه. پس بنابراین فکر شده که ابزاری برای اینکه ما به واسطه اون بتونیم سازگاری از دست رفته رو الان یا سازگاری در معرض تهدید رو جبران بکنیم. این علت نامگذاری این مکتب به عنوان ابزار انگاری هست. پس ماهیت فکر عبارت است از کوششی برای رفع اختلال به ظهور رسیده و اعاده اون تعادلی که از دست رفته بود. از این لحظه که فکر عبارت است از طرح عمل به نظر جاندیوی، plan of action طرح عمل، ولی به نظرشون فکر به خودی خودشون به جریان نمیفته. آدم نمیتونه بشینه بگه بشینم اینجا فکر بکنم. فکر هنگامی میتونه به جریان بیفته که انسان بخوره به یک تعارضی، بخوره به یک مشکلی و خود به خود این فکر شروع کنه به کار کردن. بله؟ بله، البته ایشون سعی میکنه همه رو برگردونه به عمل، یعنی معتقده که اون افکاری هم که ما میکنیم به طور دوردست از عمل، اونها هم دو حالت دارن، یا باز میگردن به عمل به نحوی یا باز نمیگردن. اگه باز میگشتن به نظرشون تفکر نیست، یعنی یک اشتغال زائد فکریست، یک اشتغال زائد فکریست و در واقع عبسه اون افکاری که بازگشت نهایی دارند به عمل انسان اینها قابل اعتماد است. پراگماتیسم از اینجا بچه تصمیهش روشنتر میشه. خب این ماهیت فکره. اما مراحل تشکل اندیشه و به اصطلاح جریان فکر چگونه هست، برای توضیح مسئله ایشون به طور روشن متأثر هست از الگوی تحقیقات علوم تجربی که در قرن 19 و اول قرن 20 مشخصه که این طرز فکر یه مقدار مسلط بود، یعنی اندیشه علمی تجربی یک اندیشه محترمی بود و موجهی بود. لذا جاندیوی خیلی متأثر هم بود که قبلا هم گفتیم سیانتیزم یکی از عوامل مؤثر برای مکتب بود، اینجا روشن میشه که اون در واقع با تأثیر از اون مدل تفکری که در علوم تجربی وجود داشت، یعنی مدل فرضیه ای هایپوتتیکال که ما فرضیه رو نظر بگیریم و برخورد بکنیم با موقعیت، این روشون یه تفصیلی نسبتا میده و به عنوان روش فکر کردن این رو بیان میکنه که فکر ما به این صورت شکل میگیره، از اونجایی که اختلال به ظهور میرسه تا اونجایی که تعادل دوباره اعاده میشه، مسیری که ما طی میکنیم همون مسیری است که یک دانشمند تجربی در مراحل کار خودش اونها رو طی میکنه، که بیان او به این صورته. میگه مرحله اول برخورد با مشکل، تا ما با مشکل برخورد نکنیم و با اختلال برخورد نکنیم فکر به جریان نمیفته. این مرحله اول. مرحله دوم این که ما مشکل رو بعد از اینکه فهمیدیم چیست، یعنی در نظر گرفتیم و به اصطلاح تحدید کردیم حدودش رو، حالا در مرحله دوم می‌پردازیم به کمک گرفتن از تجربیات قبلی. تجربیات قبلی رو به کمک می‌طلبیم. مرحله دوم از مراجعه به تجربیات قبلی. مرحله اول برخورد با مشکل و تحدید حدود مشکل. بله. چی؟
اولیش مواجهت المشکل، معرفت نوع المشکل.
بله.
بعدين الحركة الذاهبة في المعلومات عنده، والحركة الراجعة أن يرجع إلى المشكل. الحركة الخامسة هي تسليم العالم.
بله. بله. شبيه اونم هستش و مهدون بنابراین شد مهدون اول برخورد به مشکل و تحدید مشکل، مرحله دوم مراجعه به تجربیات قبلی، مرحله سوم ساختن یک فرضیه یا حدس، یک راه حل حدسی، مرحله چهارم به کار بستن این فرضیه، و اگر این فرضیه به نتیجه رسید یعنی مشکل حل شد، خب حل شد، اگر حل نشد ما بازگشت میکنیم دوباره به مراحل قبلی، یعنی از اول شروع میکنیم. آیا مشکل رو درست تعریف کردیم؟ درست تحدید کردیم؟ اگر درست بود این مرحله دوم، اگر نه که تصحیحش میکنیم. و مرحله دوم آیا از تجربیات که داشتیم به تناسب استفاده کردیم؟ یا اینکه بی تناسب استفاده کردیم. اگر اشتباه رو تصحیح میکنیم در مرحله بعدی آیا فرضیه خوبی رو ساختیم یا نه؟ اگر اون دوتا درست باشن، ممکنه ما در ساختن فرضیه فرضیه خوبی نساخته باشیم، فرضیه‌مون رو عوض میکنیم. اگر اون هم درست باشه، در بکار داستن فرضیه معمولا ما به مرحله بعدی میرسیم و اون حل مسئله است و بعد پیدایش یک علم در واقع حاصل. بله خب دیگه این بعد این دانشمند میره بر میگرده تا میتونه مشکلش حل بکنه، یعنی بالاخره این راه اینقدر میره میره تا این که بتونه به نهی مشکل خودش رو مرتفع بکنه. مرحله یعنی به کار بستن فرضی. بله یعنی چون به کار بستن فرضیه منجر میشه اگه درست بود به پیدایش یک علم، یعنی اگر ما این فرضیه که انتخاب کردیم درست به صلاح خود به کار بستیم به نتیجه رسید، ما یک اطلاع تازه پیدا میکنیم حاصل این تو تا اون آخر رو طی میکنه. ولی بحثو تو همین الگوست، یعنی الگوی فکر کردن و رسیدن به علم به این معنا از بکنم. بله 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 کوشش جنبش انسان در بین معلوم نچول تا بتونه البته تا بتونه نچول حل بکنه دیگه، یعنی برسه به علم. این که در اونجا شما تا اگر به صلاح حل معلوم حل نچول محصر نباشه تازه میکنیم شما داخل کردی به حل مجهول و بعد تعریفتون دیگه درسته؟ یعنی شما از معلومات استفاده کنید که مجهول رو حل بکنید، هنگامی که طرح مناسب پیدا کرد برای مجهولتون اینجا میگه فکر به ثمر رسید، اون به ثمر رسیده میشه و آخرین اسکار شد. خب بهرام بحث دیگه ممکن بکنیم و انشالله جلسه آینده ما این مطلب رو سعی کنیم دیگه بحثش تموم بکنیم و اگر فرصتی بود جلسه آینده نقد و بررسی هم خواهیم کرد، اگر نه که بگویم به جلسه بعد. السلام. و ایاه نستعین انه خیر ناصر و معین. جلسه گذشته که بحث ما وارد بررسی یکی دیگر از مکاتب فلسفه تعلیم و تربیت شد، بحث ما مربوط بود به پراگماتیسم که ما در جلسه گذشته یه مقدار مقدمات رو صحبت کردیم از جهت هم نامهای مختلفی که بر این مکتب اطلاق میشه که این نامها عرض کردن که با چه عنایتهای مختلفی گفته میشه بر این مکتب، بعضی ناظر به مثلا جنبه متافیزیکیش بود، بعضی ناظر به جنبه معرفت شناختی بود و جنبه های دیگه، و همینطور یه مقدار صحبت کردیم در مورد مبادی و مبانیی که موجب پیدایش این مکتب شدند و اشاره کردیم به هگلیسم و داروینیسم اجتماعی و سیانتیسم. این سه تا در واقع سه جریان فکری بودند که گره خوردند به هم و به نحوی ریشه پراگماتیسم رو به وجود آوردند. من امروز قبل از اینکه وارد بحث در مورد مبانی بشیم، مبانی متافیزیکی و مبانی سگانه که مورد بحث بود اونها رو بخواییم بحث بکنیم، این مقدمه رو یک نکته دیگه بهش اضافه میکنم بعد وارد بحث خواهیم شد. و اون نکته این هست که پایه هایی که پراگماتیسم بر اونها تکیه داره در یک تقسیم بندی دو پایه است. یکی پایه فکری، دوم پایه اجتماعی و اقتصادی. نه، اون دو تا آخری یکیست در واقع، اجتماعی و اقتصادی رو، یعنی اوضاع اجتماعی، وضعیت اجتماعی یک مبنا و زمینه های فکری هم یک مبنا، که این زمینه های فکری رو ما جلسه گذشته صحبت کردیم. اون رشته های فکری که به هم پیوسته بودند و مبنای این فلسفه رو ایجاد کردن، همون سه رشته بود که عرض کردم: هگلیسم و داروینیسم اجتماعی و امپریسیسم یا حسگرایی یا به اصطلاح علمگرایی. این سه جریان فکری که پایه اول رو در واقع تشکیل میده. اما بجز این سابقه های فکری، اینا خب یه سابقه های فکری بوده، یه مکاتب بوده، دیدگاه های بوده، قبلا مطرح بوده، اینها اونا رو به هم پیوند دادن، یک ترکیب تازه رو بر خودشون ساختن. بجز این زمینه های فکری و سوابق فکری که مؤثر واقع شد، یک زمینه هم زمینه اجتماعی بود و این زمینه اجتماعی برمی‌گرده به اوضاع اجتماعی خود آمریکا، که این فلسفه عرض کردم که یک فلسفه بومی محسوب میشه در آمریکا، چون سه بنیانگذار معروف این جریان هر سه آمریکایی بودند و لذا اصلا پراگماتیسم یک فلسفه اصالتاً آمریکایی محسوب میشه. و از این لحاظ یک بستگی و همبستگی وجود داره میان اوضاع اجتماعی و اقتصادی که در جامعه آمریکا حاکم بوده و این فلسفه و ظهور این فلسفه. البته میدونید که این یک نکته عام نیست، که به هر حال پیوندهایی وجود داره میان یک فکر که در یک جامعه متولد میشه و اوضاع اون جامعه. خب قابل مطالعه هم هست که آیا اگر بر یک زمان معینی یک فکر معینی در جامعه مطرح میشه و یک مکتب معینی در یک جامعه طرح میشه و گسترش پیدا میکنه، هیچ بستگی وجود داره بین این موقع ظهور این مکتب و این اوضاع کنونی که این جامعه الان داره؟ به راحتی نمیشه این رو نفیش کرد و به سادگی هم نمیشه تعمیمش داد. یعنی ما نمیتونیم به راحتی بگیم که نه، هیچ ربطی نداره یک فکر به یک اوضاع اجتماعی. غلبه یک فکر، ظهور یک فکر به معنی یک مکتب با اوضاع اجتماعی اون جامعه، به هر حال یک تناسب هایی و یک هماهنگی هایی و یک سنخیت هایی پیدا میکنه و لذا جامعه میشه مثل تنور داغی که این فکر تازه مثل یک خمیر به اون میچسبه. اگر این چسبندگی نباشه، ظهور مکتب به عنوان مکتب هم محل تأمل خواهد بود. البته اینکه یک نویسنده کتابی رو بنویسه در حاشیه جامعه بمونه بحثی نیست، ولی این که یک مکتب فراگیر باشه توی یک جامعه بتونه جا باز بکنه، حتما یک نوعی سنخیت باید داشته باشه با اوضاع اجتماعی. این یه حد اقل نیست که نمیشه نفیش کرد، ولی یه حد اکثر هم نباید بهش مبتلا شد. و اون این است که ما بگیم بله، افکار و اندیشه هایی که ظهور میکنند، اینها وابسته به موقعیت های تاریخی و جغرافیایی و سیاسی و اقتصادی خود هستند و لذا ضمناً معنیش خواهد بود که هرگاه زادگاه اون اندیشه سپری شد، اون اندیشه هم فصلش به پایان رسیده. این حاصل اون مطلب خواهد بود، که البته قابل قبول نیست. بعضی اندیشه ها وطن ندارند، بعضی اندیشه ها موقعیت معین ندارند، لذا دوام میارند، تو شرایط مختلف قرار میگیرن، دوام میارن. یه حد وسطی رو میشه قبول کرد، یعنی یک جور بستگی و همبستگی میان اوضاع اجتماعی یک جامعه و افکار اندیشه هایی که فرصت ظهور و بروز پیدا میکنند و میتونن مطرح باشن. اگر در این زمینه خواستید بیشتر به عنوان مثال هایی برخورد بکنید، کتاب راسل تحت عنوان تاریخ فلسفه غرب، کتاب چهار جلدی معروفی که داره تحت عنوان تاریخ فلسفه غرب، ایشون در این چهار جلد کتاب اصلا سبک مطالعش همینه، یعنی اومده پیوندهای میان اندیشه های فلسفی رو با اوضاع سیاسی اجتماعی مطالعه کرده، که مثلا اگر فلان فیلسوف در فلان جامعه اومد یه چنین حرفی زد، این چه بستر اجتماعی داشته، در چه اوضاع سیاسی و اقتصادی قرار داشته که این اندیشه رو مطرح کرده. ایشون قائل به یک تناسب است میان این مسئله. به هر صورت خلاصه کلام این که ما نه این رو میتونیم بالکل نفیش کنیم، نه بالجمله میتونیم اثباتش کنیم به صورت تعمیم یافته و عام، بلکه یک نوع بستگی یا پیوستگی در حد متوسط قابل قبول هست. خب بر اساس این مقدمه که یک امریز کلی، پراگماتیسم هم مشمول این قاعده هست، یعنی ظهور و بروز و ثبات فلسفه پراگماتیسم بر جامعه آمریکا بی تناسب با اوضاع این جامعه نبوده. و این اوضاع برمی‌گرده به اینکه ما می‌دونیم که پیدایش آمریکا به صورت یک محل مهاجرت نشین بوده دیگه، یعنی آمریکا وقتی که کشف شد، افرادی که این رو کردند آمریکا عبارت بودند از اروپایی های مختلفی که اینا مهاجرت کردند و رفتند در اون سرزمین زندگیشون رو آغاز کردند، خب در یک جامعه ای که افرادی از فرهنگ های مختلف، فرانسوی و انگلیسی و غیره و غیره، اونجا قرار گرفتن، با گذشته های مختلف، سوابق فرهنگی مختلف که در کنار هم که قرار میگیرن، یک اوضاع آشفته است. یعنی آدم مثل شهرک هایی که ما داریم در اطراف شهرهای بزرگ، شهرک که درست میشه یک به اصطلاح بافت به هم ریخته داره از لحاظ فرهنگی، یکی از ترک اومده، یکی از دیلمان اومده، یکی از نمیدونم جای دیگه اومده، اینا اصلا نه سلیقه هاشون به هم میخوره، نه افکارشون، نه اندیشه هاشون، گذشته های مختلف دارن، فقط یه نقطه تلاقی میان هزار راهه مختلفی است، اونجا به هم رسیدن به نام یک نقطه به اصطلاح جغرافیایی، ولی از لحاظ فکری و غیره اینا تناسب با هم ندارن. یه همچین حالتی بود آمریکا وقتی که تشکیل شد، یک چنین بافت اجتماعی داشت. بنابراین میتونیم بگیم که گذشته نداشت این جامعه، گذشته های متشتت و مختلف و متعارض به مثابه یک بیگذشتگی بود، یک فقدان سابقه فرهنگی مشترک در جامعه. این بود که واقعا جامعه آمریکا یک جامعه بود که هویت نداشت به لحاظ بازگشت به گذشته معین، که مثلا یه روند فکری وجود داشته باشه، یک روند آداب و رسوم اجتماعی وجود داشته باشه، نبود. و خب این یه مدار هویت سازه، یعنی یک آدمی که تو جامعه زندگی میکنه میگه من این آدمم، اینجوری فکر میکنم، اینجوری عمل میکنم، آدابم اینه، رسومم اینه، این چیزا نبود. ولذا یک ملتی که گذشته نداشت و واقعا از روی زمین رویده بود بدون ریشه، وضعیت اجتماعی آمریکا بود. بنابراین اون چی که برای اون هم مهم بود حال و آینده بود، و این خوب نشون میده فضای مناسب پراگماتیسم رو که عملگرایی، حالگرایی، زمان حال رو دریاب، آینده رو اکنون میسازه نه گذشته. برای یک جامعه‌ای که فرهنگی داره، آینده او گسسته از گذشتهش نیست، بلکه در ادامه گذشته اوست، و همواره ملت‌ها وقتی که بازگشت به فرهنگ خودشون میکنن، یعنی آیندهشون رو در ادامه گذشتهشون میسازن، این تعیین میکنه یه مقدار مسیر حرکت اونها رو. ولی وقتی که گذشته نبود، هویت معینی نبود در این جامعه، پس الان هست تعیین کننده نسبت به آینده. پس ما باید مرد زمان خود باشیم، به اصطلاح دقیقاً فرزند زمان خویشتن باشیم به معنای مطلق کلمه، که آینده ما هم در گروه این مسئله است. به این ترتیب بود که در آمریکا یک عملگرایی خب طبیعی بود، یعنی هم باید این کشور رو می‌ساختن از لحاظ اینکه شهرهای موجود باشه، کوچه‌ای، خیابونی، نمی‌دونم امکانات اقتصادی و اینها بعد درست می‌شد، لذا این جامعه محتاج شدید بود به کار و عمل. در این رابطه یکی از کتاب‌هایی که خیلی خوب این مسئله رو توضیح داده، کتابی است به نام، کتاب انگلیسی است به نام American Thought، American Thought، اندیشه آمریکایی، که نویسندش هم یک فرد معروفی است به نام کوهن. کوهن که خودش هم آمریکاییه. یک کتابی است که در واقع یک شناسنامه است از آمریکا در همه ابعادش، هم از لحاظ سیاسی و اقتصادی، هم رگه‌های فلسفی، هنری، علمی، جنبه‌های مختلف رو و دانشمندای معروفی رو که تو هر زمینه تا کنون مطرح شدند و به اصطلاح افکار مطرح کردن، همه رو واقعا خوب نوشته و کتابی است که هر کس بخواد اطلاعات جامعی پیدا بکنه از اوضاع اجتماعی و فکری آمریکا، این کتاب باید حتما مطالعه بشه. در اونجا ایشون مسئله رو دقیقا توضیح میده که به چه ترتیب جامعه آمریکا آماده بود به این که به عمل توجه بکنه و لذا پولداری، به نظرشون پولدار بودن در نسل اول آمریکا، البته نه نسل کنونی، در نسل اول آمریکا پولدار بودن یکی از علامت‌های تشخص اجتماعی بود. منتها معنای اجتماعیش این نبود که فلانی پولش بیشتر از ماست. برحال پولدار بودن ممکن در جای مختلف معانی مختلف داشته باشه. در اونجا طبق بیانی که کوهن میگه، میگه معنای یک آدم پولدار به لحاظ خود پولداری مهم نبود، به لحاظ این که این پول زیاد سمبل فعال بودن این آدم بود، سمبل برای این که آدم ایست فعال و کاری، لذا محترم، به واسطه که این باز تأکید است برای این که عمل در اون جامعه خیلی مهم بود و هر کسی که بیشتر عمل میکرد و بعدش هم به تبعش خب امکانات بیشتری داشت، پول بیشتری داشت، محترمتر بود به لحاظ این که فعالتر بود در درجه نخست، پول تابعی مسئله بود. این همشون میده که فضای اجتماعی و اقتصادی و اوضاع معین اجتماعی در جامعه آمریکا میطلبید واقعا یک مشی عملگرایانه رو. بعد خب اون افراد هم که جز زندگی میکردن مثل دیوی و دیگران، اون هم توی فضا به هر حال بودند و همون حد متوسطی که عرض کردم، نه بیشتر، همون حد متوسطی که یک متفکر با جامعه خودش وقتی که هست تو مسائل اجتماعی خودش وقتی حضور داره متأثر میشه از اوضاع مثلا اجتماعی خودش و اونها دخالتی پیدا میکنن در افکار او کم یا بیش، حالا بر حسب این که اون منشیش چی باشه. و ما در اینجا طبق تحلیلی که مورخین فلسفه میکنن باید متقاعد بشیم که یکی از عوامل تاریخی که پراگماتیسم رو مطرح کرده و به کرسی نشونده همین زمینه اجتماعی و اقتصادی بوده که اقتضا می‌کرده توجه به عمل رو و نشون می‌داده مفید بودن عمل رو و نشون می‌داده کارساز بودن عمل رو، که هرچی بیشتر عمل می‌کردند اینا بهتر می‌تونستن مشکلات اجتماعیشون رو حل بکنن و از پیش پا بردارن. خب این مقدمه رو من به واسطه این نکته که عرض کردم تکمیل کردم که بنابراین مبانی که پراگماتیسم بر اونها استوار هست یک مبنای فکری است، برمیگرده یک سوابق فکری، و یک مبنای اجتماعی اقتصادی است که برمیگرده به اوضاع جامعه آمریکا در بدو تشکیل. بله خب دیگه در واقع تناسبش همینه که پراگماتیسم یک تعلیل، یک توجیه نظری است در مورد همون عملی که مردم می‌کردن، یعنی عملگرایی یک مشی بود که در زندگی پیش اومده بود، پرداختن به عمل و فعالیت. پراگماتیسم فلسفه همین عمل دیگه، یعنی همین عمل رو نظریش کرده، براش مکتب سازی کرده. این تناسب بالایی است. دیگه درصدش عرض کردم، از حدین باید پرهیز کرد. از حدین یعنی این که ما بگیم اصلا یا همه، وسط باید دنبالش گشت، یعنی یه تناسبی میان متفکر و جامعه وجود داره کم و بیش. البته عرض کردم به معنی که مکتب جا بیفته تو جامعه و بتونه ظهور بکنه، مطرح بشه، اینطوریه. و الا صرف کتاب نوشتنی که یه کتاب یه فردی بنویسه در حاشیه جامعه بمونه، این خب زیاد بوده. و هم این که افکاری باشند که اینها دوام بیارن در مقابل شرایط مختلف اجتماعی، این هم به جای خود قابل قبوله. ترجمه میکنید؟ ولی در این حال گفتم میان این دو تا حد که ما بالکل بخوایم نفی بکنیم تأثیر پذیری یک متفکر از اوضاع اجتماعی و این که بخوایم نبگیم که این 100% همواره همینطوریست، یعنی هر آدمی تو منطقه خودش فکر میکنه، تفکر حدود جغرافیایی پیدا کنه، اینم قابل قبول نیست. اسلام فکر الهی است نه فکر انسانی. مکاتب بشری رو من از کردم، نه مکاتب الهی رو. مکاتب الهی حسابش جدا است، چون مکتب الهی میخواد بیاد جامعه رو برداره برای یه طرف دیگری. اصلا از هب الله فرعون نه اون تاقا خب مکاتب غیر الهی معمولا بستگی های زیادی دارن به اوضاع اجتماعیشون. نمیخوام بگم 100% درست کردم، ولی شما نمیتونید نفی بکنید به طور کلی، بگید که نه حساب اندیشه ها از حساب اوضاع اجتماعی جداست، این طور نیست. من خب اونم باز برمیگرده به همین مکاتب الهی. ببینید مکاتب الهی حساب کتابش جداست، چون یه پرونده داره به قرآن خدا میفرسته، میگه این حساب اندیشه شماست و این خدا نازل کرده، نه این ماده از اوضاع اجتماعی بگیره. ولی متفکرین بشری اینطور نیستن، بالاخره این فرزند این جامعه بوده دیگه، تو جامعه بزرگ شده، تو کوچه و خیابونش گشته، با مردمش بوده. ترجمه کنید اینه که افکار احساسات حاصل این شرایطه، بنابراین به سادگی نمیتونه خودش جدا کنه از این شرایط و بگه خب من فلک را سخت بشکافیم و ترهیم رو در اندازیم. این در وسع بشر نیست و خود همین دلیل کافیست بر ضرورت شریعت الهی، چون واقعا انسان ها محصورند به مقدار زیادی در اوضاع اجتماعی خودشون و بر اساس اون فکر میکنن. ولی خداوند وقتی میخواد ترهیم بده، ترهیم بر اساس اون معیار عدلش مطرح میکنه، اون چه که حق است، نه اون چه که حاصل شرایطه. اینه که حساب عدلان الهی اگر جدا باشه در مورد اندیشه های بشری مسئله قابل توجه. واقعا کم و بیشش البته به جای خود باقی است، یک متفکر بیشتر تأثیر میپذیره، یک کمتر تأثیر میپذیره، ولی به هر حال یک باریکه ارتباطی وجود داره. خب حالا میپردازیم به مبانی مختلف سگانه که بحث میکردیم و اینها رو در پراگماتیسم صحبت میکنیم و پیش میبریم بحث رو به همون روالی که از قبل داشتیم. در مبنای اول بحث میکنیم در مورد این که نظر این مکتب در مورد ماهیت واقعیت چگونه است. متافیزیک به این معنا که واقعیت رو چگونه معنا میکنه و برای واقعیت جهان و هم واقعیت انسان چگونه ماهیتی رو قبول داره و ترسیم میکنه. در این رابطه که ما البته بیشتر رو نظرات جاندیویی بحث میکنیم در از اینجا به بعد، چون عرض کردم که او هم بوده که بیشتر مؤثر بوده بر تعلیم و تربیت و اندیشه و تعلیم تربیتی، لذا بر فلسفه تعلیم تربیت پراگماتیسم بیشتر ناظر به جاندیویی هستیم. خب ایشون برای اینکه ماهیت واقعیت رو بیان کنه، اول اشاره میکنه به یک مفهومی به نام تجربه که ترجمه کلمه اکسپریانس هست. اکسپریانس که اون دفعه بهش اشاره داشتیم، این کلمه تجربه رو در معنای عامش مورد توجه قرار میده. تجربه آزمایشگاهی نیست، تجربه به اصطلاح کمی صرفا نیست، بلکه معنای آن نیست، به این معنی که هر چیزی که در وجود انسان یک ارتعاش ایجاد بکنه ما میگیم تجربه رخ داده. ظهور تجربه به این معنا اکسپریانس یعنی این که انسان در ارتباط با یک چیزی غیر از خودش یک ارتباطی رو تجربه بکنه، یک امری در وجود انسان ارتعاشی رو ایجاد بکنه. هرگاه که اینطور شد ما میگیم تجربه رخ داده. لذا تجربه قائم به انسان از طرفی و قائم به موقعیت از طرف دیگه است. تجربه همیشه رو دو پایه میسته، یه طرفش وجود انسان، یه طرفش هم وجود یک موقعیتی است که انسان در اون موقعیت این تجربه خاص رو پیدا کرده. به نظر او این مفهوم تجربه برای توضیح ماهیت واقعیت خیلی مهمه و ما اگر بجز این رو توجه بکنیم شاید نتونیم مثلا بگیم از واقعیت میتونیم مثلا صحبت بکنیم. شما الان مثلا پیش خودتون میگید که این آدم ها معمولا اینجوری فکر میکنن که من چه در مورد مثلا فرض کنید که یه کهکشانی که حالا برفرض در یه قسمتی از آسمان باشه، چه من در مورد اون فکر بکنم یا فکر نکنم یا مرتبط باشم یا نباشم، اون یه واقعیت داره هست، یه واقعیت مستقل از منه. عقل سلیم، عقل عادی اینجوری فکر میکنه که اگر یه واقعیت در یه جایی باشه، مثلا کارو نفرض کنید، خب یه واقعیتی، حالا من با اون در ارتباط باشم یا نباشم اون واقعیتش هست اونجاست، منم که مرتبط شدم همینطور. اما گاندی این بحث رو به این صورت نمیپذیره، میگه که ما همیشه دو تا پایه لازم داریم، انسان و موقعیت. اگر انسان و موقعیت دو عنصر با هم نباشن، یعنی تجربه به ظهور نرسه، اصلا انگار نه انگار که واقعیتی وجود داره. واقعیت امریست که برمیگرده به یک امر دو عنصری، انسان و موقعیت. ما به این مجموعه، در این مجموعه میتونیم تبیین کنیم واقعیت ها رو، والا مور و نمورش برای ما مساویست و حتی میتونیم بگیم که واقعیتی وجود نداره، چون منهای انسان اون چیز به هیچ وجه قابل بحث و فحص و توصیف و غیره نیست. پس از اون موقعی واقعیت واقعیت میشه که ما دو تا عنصر داشته باشیم، انسان و موقعیت. عقلانی منظورتون چیه؟ بله باید واقعیت داشته باشه. بله خب، نظر شما الان است که اون ادراک های عقلانی که وجود داره بله، البته او تعبیر دیگری داره از عقل و تعقل، اینو که بهش میرسیم. ما به عنوان یک قواعد عامی که یک شما اشاره میکنید، قواعد عام نمیپذیره، یه بحث پراگماتیستی داره در این مورد هم که حالا بهش خواهیم رسید تو بحث معرفت شناسی. پس اولین مطلب این که برای به اصطلاح اون کلیدی که میتونه باز بکنه درب واقعیت رو تجربه است، به این معنایی که مطرح شد که بر دو پایه استوار هست. از این لحاظه که این فلسفه گاهی نامیده میشه به عنوان یک فلسفه انسانگرا اومانیستی، منتها به این تعبیر، اومانیستی به این تعبیر که قابل انفکاک از انسان نیست. مسئله روشن کردن واقعیت به طور گسسته از انسان اصلا امکان پذیر نیست. از این لحاظ یک جنبه اومانیستی به این معنا در این فلسفه وجود داره. این است که اطلاق میکنیم بهش هیومانیستیک نشرالیزم، یعنی طبیعتگرایی انسانگرایانه. طبیعتگرایی انسانگرایانه به این معنا، یعنی طبیعت منهای ارتباط انسان با اون طبیعت هیچی نیست و قابل بحث و فصل نیست. خب از اینجا که تجربه رو مهم تلقی میکنه، وارد این میشه که خب خود تجربه بشری، تجربه های بشر از یک قماش نیستند. این که ما میگیم انسان با موقعیت ها در تماس قرار داره، خود این امر یک امری است که وجوه مختلف داره. یه تقسیم بندی ثانوی داره، به طور به اصطلاح کلی تقسیم میکنه تجربه انسان رو به دو قسمت، دو جور تجربه قائل میشه. یکی تجربه خام اسمش رو میذاره، یعنی به اصطلاح بیواسطه، تجربه بیواسطه و تجربه خام، و یکی هم تجربه فکری، تجربه‌ای که از طریق تفکر و ابزار فکری به ظهور میرسه. منظور این است که یه موقع ما خودمون با موقعیت به طور مستقیم در تماسیم، مثلا لمس میکنیم، نگاه میکنیم، نمیدونم ارتباطهای حسی و نزدیک و بلاواسطه داریم. یه موقع هست که به واسطه اندیشه در مورد واقعیت کار میکنیم، تجربه میکنیم و اونها رو میبریم در قالب‌های فکری و چه بسا عناوین تازه بهشون میدیم و بر اساس اون عناوین میاندیشیم. این هم یه تجربه هست، منتها یک تجربه است که از خلال تفکر انجام میشه. از این دو نوع تجربه، ایشون تجربه نوع دوم رو یک امر به اصطلاح واقعی نمیدونه، یعنی تمایز قائل میشه میان جنبه پرکتیکال و اگزیستنشیل، یعنی جنبه وجودی و جنبه عملی. یه موقع است که ما مسئله رو براش جنبه عملی قائل هستیم، پرکتیکال، یعنی اون مسئله جنبه عملی داره، برای ما از نقطه نظر عملی مطرحه. یه موقع است که یک امری از جهت وجودی مطرحه، اگزیستانشیال هست، یعنی وجودی است. تفاوت به این صورته، با اون توضیحی که خودشون میده، ما برای اینکه در عمل داریم میکنیم، زندگی داریم میکنیم، برای اینکه بتونیم به سهولت زندگی بکنیم و کارمون رو از پیش ببریم، ناگزیریم که یک جور فکر بکنیم که کارمون را بیفته. ولی اینکه ما این گونه فکر میکنیم دلیل بر این نیست که این مقولاتی که ما در نظر میگیریم و ترتیب و تأخیر اینا که قائل میشیم یک امری باشه مستقل از ذهن ما، یعنی موجود باشه. نه، ما این رو بر ارتباط عملی در واقع به دست میاریم. ایشون تمام مقولات عقلانی رو از این قبیل میدونه. مثلا شما میگید این علت هست، این معلول است، این مقدم است، این مؤخر است، این اول است، این دوم است، این بالاست، این پایینه. کلیه مقولاتی که انسان با اونها فکر میکنه در مورد امور و تقسیم بندی ها قائل میشه و امور رو جاسازی میکنه در مقوله های مختلف و مفاهیم مختلف، اینهایشون برای جنبه عملی قائله. یعنی به لحاظ این که من دارم ارتباط خاصی با این اشیا دارم، برای این که کارم رو از پیش ببرم، یه مفاهیم رو در نظر میگیرم، نامگذاری هایی میکنم. اما این که علت بودن این پدیده خودش هم یک امری باشه در خارج، اگزیستنشیال باشه، نه. این که معلول بودن این پدیده یه چیزی باشه، امر وجودی باشه، اینطور نیست. این که مقدم بودن این گچ به این چیز یه امر وجودی باشه، نیست. این گچه، ولی این که منی به مقدم میگیرم بر این یکی، اون رو مؤخر میگیرم بر این حاصل یک جور به اصطلاح نسبتی است میان من و اون چیز، که اون هم ناشی از ضرورت عمله، ضرورت زیستن و عمل کردن و اینها ما رو وادار میکنه که یک نسبت معینی با امور و اشیاء اطراف خودمون برقرار کنیم و به این طریق افکار ما، اندیشه های ما به جریان میفته. و به طور کلی این رو بیان میکنه، میگه انسان با تجربه فکریش، نوع دوم تجربه، با نوع دوم تجربه خودش که عبارت تجربه فکری، این یک جریان پرکتیکال رو آغاز میکنه، نه یک جریان وجودی رو، یعنی امور رو طبقه بندی میکنه به اصطلاح اونجوری که مناسب است برای او، برای اینکه بتونه مسائلش رو حل بکنه و باید طبقه بندی بکنه. خب این طبقه بندی پس از ضرورت عمل او برخواسته، از این لحاظ بهش میگیم پرکتیکال هست. خب این به نظر او درسته که از یه لحاظ مهمه، از این لحاظ که انسان بالاخره داره زندگی میکنه و باید حل و فصل بکنه مسائل رو، ولی ما اگر بخواییم واقعیت جهان رو توضیح بدیم نمیتونیم با این مقولات توضیح بدیم. ما باید واقعیت جهان رو بیاییم و بر اساس تجربه خام، اون تجربه بیواسطه، اون تجربه مستقیم که میان ما و جهان برقرار میشه، بر اساس اون رابطه توضیح بدیم ماهیت واقعیت رو. پس راهی رو که انتخاب میکنه برای توضیح ماهیت واقعیت از تجربه خام هست، از تجربه بیواسطه. بله بله، با این سوالات با هم مراجعه هست. یعنی ما اگر بخوایم سوال بکنیم جای این سوال کاملا مطرحه. شما به محض اینکه خواستید در مورد یک امر یک نامگذاری بکنید، خب این شما بردید توی مقوله ای و هیچ دلیلی نداره که ما خلاصه به یک از اینا ظلم میکنیم، به دست از مقولات رو بگیم پرکتیکال هم یا چیز اینطور نیستن. این جای نقد و بررسی رو داره. حالا من باز توضیح بیشتری میدم و در انتهای بحث انشالله نقد و بررسی خواهیم کرد. شما هم خاطرتون باشه بحثایی که بعد طرح بشه اونجا طرح بشه. خب حالا برای اینکه توضیح بده این رو که واقعیت خام، واقعیت در ارتباط تجربی بیواسطه چیست و چه خصوصیاتی داره، سه چهار خصوصیت عمده رو ذکر میکنه. یکی این هست که واقعیت، واقعیت جهان امریست نامعین، امریست پویا و در واقع به عبارت دیگه واقعیت هایی که در جهان وجود دارن همه حوادث هستند، همه اتفاقات هستند، در صورتی که آدم های عادی اتفاق و رخ داد به چه اطلاق میکنند؟ به اموری که غیر عادی باشه. یعنی برای ما الان مثلا در و دیوار اتفاق نیست. اگه مثلا یه دیوار بریزیم میگیم اتفاقا دیوار ریخت، زلزله بشه میگیم این اتفاق بود. عقل عادی انسانهای معمولی به اموری که غیر عادی باشه میگن اتفاق، ولی به نظر او همه چیز در جهان اتفاقه، همه چیز در جهان رخ داده و وقایع هست. جهان انباشته از وقایع هست و لذا اون چیزایی هم که ساکن و ثابت و اینا به نظر میرسن اونها هم انباشته هستند از امور پویا و نامعین. یعنی جهان مثل یک دریای مواج و طوفانی و بیقرار در نظر گرفته میشه که فقط تنها فرقی که میان جایگاه های مختلف این جهان وجود داره اینه که بعضی جاها تغییر سریعتر و نامعینتره، بعضی جاها کنتره. ایشون در یک از عبارات اشاره میکنه که کوه به اندازه یک تصادف واقع است، در حالی که ما همیشه کوه رو سمبل ثبات میگیریم، سمبل استقامت میگیریم، ولی هیچ فرقی میان یک کوه و یک تصادف با ماشین نیست، از لحاظ اینکه هر دو واقعه هستن، هر دو حادثه هستن. و جهان همینه، کل جهان یک موجودیت نامعین و نامشخص و پویا و مثل یک دریای مواجی که سیلان فقط وجود اون رو مشخص میکنه. البته ما اون موقع میاریم بر اساس اون بخش هایی که کنتر حرکت میکنن و اون بخش هایی که تونتر حرکت میکنن، ما میاییم کنترل میکنیم دومی رو توسط اولی. یعنی به واسطه اون وقایعی که کند تغییرند، وقایع تون تغییر رو کنترل میکنیم. مثلا شما اگر سد میکشید جلوی سیل، خب اینا هر دو در جهان یه چیزن، یعنی هر دوشون مجموعه وقایعی هستن، همون دیواری که ما میکشیم، همون سیلی که داره میاد، منتها دیوار مهار میکنه سیل رو. یک همچین مثال رو میشه در نظر گرفت که نشون بده که ما هر چیزی رو که وسیله قرار میدیم برای کاری، اومدیم یه چیزی رو توسط چیزی دیگه کنترل میکنیم. یعنی واقعیت هر دوشون از یک قماشه. این که در واقع این اندیشه ایست که اگه ما بخوایم به زبان خودمون صحبت بکنیم، برمیگرده به مسئله جوهر و عرض. نفی جوهره، یعنی میخواد بگه که شما نیاد بگید یک جوهر معینی وجود داره بعد این یک مثلا عوارضی هم دارا هست. نه، همه جهان مواج و متلاطمه. هیچ چیزی که ما مثلا بگیم که این یه جسمیست، البته با منها کردن حرکت جوهری، با منها کردن حرکت جوهری مسئله بیشتر روشن میشه، چون مسلمان جاندیوی هم با حرکت جوهری آشنا نبوده. یعنی وقتی که فکر میکرد در مورد دیدگاه های قبلی اینجوری به هم میشه که خب ما میدونی یه چیزایی هستن که اینا جوهرن و بعد یه عوارضی دارن، اون عوارض ممکنه متغیر باشن، دگرگون بشن. ایشون میخواد بگه نه، شما همه دیوارها رو بردارید، هیچ چیزی نیست که ما بگیم این ثابت، این متغیره. همه چیز متغیره، همه چیز در حال سیالانه و این وجه مشترک واقعیت های جهانه. منطقه بعضی کن تغییرن، بعضی تون تغییرن و ما میایم اینجا کن تغییرها رو وسیله قرار میدیم برای کنترل اون بسته که سریع و زوالن، سریع و تغییرن و این میشه رابطه که ما برقرار کردیم با امور مختلف. ولی خب ماهیت اونها تغییر پیدا نمیکنه به واسطه این رابطه که ما برقرار کردیم، بلکه هر دوشون از یک قماشن و اون مسئله چیه؟ سیالان بیوقفه کل موجودات در واقعیت. به طرف همین وضعیه میخواسته پیش بره. یعنی عرض کردم در بحث داروینیسم گفتم که ایشون معتقد بود که داروینیسم بر فلسفه یک اثری میتونه بگذاره و اون این است که حرکت رو همجور که داروین آورد تو بنیاد انواع، فیلسوف با حرکت رو بر بنیاد اشیا، یعنی بگه که ذات اشیا حرکت است، نه اینکه این اشیا حرکت میکنن دارای حرکتن، یک به اصطلاح گرایش شبیه همون حرکت جوهری است. ولی خب پیامدهای بحث مسلماً مشابه و منطبق نخواهند بود. این یک ویژگی است که میگه ما وقتی که ارتباط مستقیم داریم با واقعیت، نه از طریق فکر و اندیشه و مقولات فکری، به نتیجه میرسیم که میبینیم جهان مرتب در حال سیالان و دگرگونی است. این یک ویژگی. ویژگی دوم این است که در جهان استمرار و پیوستگی و به عبارت دیگه تداخل برقراره. این تداخل ترجمه کلمه اینتراکشن هست.
اینتراکشن البته جوهای مختلفی ترجمه میکنن. اینتراکشن به عنوان تعامل و ترجمه میشه، به عنوان تداخل هم ترجمه میشه،
تعامل و تداخل. البته یه فرقه که هم میان این ترجمه ها وجود داره. تعامل اونجاهایی بیشتر مناسبه که دو طرف دارای عمل باشند، عملشون رو هم دیگه اثر بده. مثلا میگیم که میان فرد و جامعه مثلا تعامل برقراره، یعنی من به روی فردم میرم توی گروهی، یه گروهی مثلا تشکیل شده، یک واحد اجتماعی دیگه، من و این گروه به هم تأثیر متقابل در عمل من رو اثر میذاره، عمل رو اثر میذاره. این تعامل اینجا بهتره. ولی در رابطه با اشیا کلمه تعامل مناسب نیست، چون ما عمل رو به شیء نمیتونیم نسبت بدیم در استعمال معمول. ولی تداخل اینجا بهتر مربوط میشه، یعنی این اشیا از هم انفکاک ندارن، در همند تداخل به هم دارن و اینجا بهتر همین کلمه تداخل رو شما به کار برید. در جزوه احتمالا تعامل نوشته شده اما تداخل اینجا مناسب تره. مداخله یه طرفه است آخه، درسته که دو طرف داره ولی بیشتر یه طرفه است. مثلا من مداخله میکنم در کار شما، باید طرف داشته باشه ولی در حال من مداخله میکنم. تداخل دو طرفه است، متقابله. بله، یعنی هم این رو اثر میذاره هم رو اون اثر میذاره، نه اینکه مثل مداخله یک طرفه باشه. بنابراین خصیصه دومی نیست که این به اصطلاح اجزای مختلفی که در جهان موریان کاملا برهمند و متداخلند و هیچ گونه خلایی قابل تصور نیست و پیوستگی کامل برقراره، لذا ایشون تصریح میکنه که جماد و نبات و حیوان و انسان و چیزایی که ما از هم جدا کردیم به هیچ از هم دیگه جدا نیستند و کاملا به هم پیوسته هستند و تداخل در هم دارند. این ویژگی دومی است. ویژگی سوم قابل انفکاک منظوره، یعنی چیزایی که ظاهرا منفکند واقعا به هیچ وجه منفک نیستن. اصلا مثلا آدم داره راه میره، درخت هم اونجا وایساده، اینا ظاهرا اصلا منفکند و بلکه طبق نظر گذشتگان دو نوع مختلفن اصلا، اینا به هم چه ربطی دارن؟ واجه میکنی ایشون میخواد بگه که اینا کاملا به هم پیوستن، هیچ فاصله خلایی این دو چیز در جهان موجود نیست. اتصال به این معنا، نه اگه اون بود که گفتیم تداخل، گفتیم وحدت یا یه جوری بیشتر از این، حتی بیشتر تداخل، این که دوگانگیشون به هر حال لحاظ شده ولی گسستگیشون نفی میشه، گسستگی و بریدگیشون نفی میشه، نه این که بخواد بگیم که این همان است. موجودند و مرتبطند، نه این که منفک باشند. خب یعنی چیزی انسان رو جدا نمی کنه از درخت که اونجا خلع باشه، شما می بینید جدا است ولی واقعا جدا نیست، ذراتی در جا در این هوا پراکنده است که بلا فاصله شما رو متصل میکنه. نه اتصال ببینید، نه ببینید، منظور اینه که الان بین من و درخت فاصله یه متری هست، این در نگاه عادی غیر مسلح فاصله است، اما با نگاه مسلح که فاصله نیست، ذراتی وجود داره بلا فاصله از پوست من شروع میشه در فضا معلقه، میچسبه به درخت، یعنی هیچ گونه این فاصله و جدایی میان من و اون نیستش. یعنی چی واضح بود؟
بله
صد متر باشه فرق نمیکنه. مسئله اینه که ببینید آیا میان من و درخت در این جهان هیچ چی نیست یا هست؟ ماده وجود نیست اصلا به هیچ وجه هست، از همین نفس متصل ما دیگه، منفصل نیستیم، راجع میکنیم، یعنی سلول من همین قدر ماده است که این ذراتی که تو فضا معلقن و اینا به هم متصلن تا برسیم به سلولای درخت.
اتصال
باشه، ایشون اصلا همین اجزا رو میخواد نفی بکنه، یعنی میخواد بگه اجسام مختلف رو از هم مستقل نکنید، اینا بر یک نگاه عمیق‌تر یه دریای به هم مثلا بافته شده است و متلاطم و متلاشی. اگه خلع باش البته هست، نه خلع مطلق این هیچ چونگه نباشه. حالا این به هر حال بحث به قابل تأمل است که آیا خلع رو واقعا میشه اثبات کرد، این خلع مطلق یعنی هیچ چی دیگه نباشه، پس چرا با چی پر شده؟ باید میکنیم اگر هیچی اونجا هست با چرا شما میگید که جایی است؟ من از خالی اگر باشه بقول اینجا دیگه هم میشه تعبیر کن، ایشون اونجا رو ارتباطشون تاکید داره، رو ارتباط، نمیخواد بگیم از یه جنس هم مثلا این نیست که بگیم فکر نکنید